RFI.
RFI.
La radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها با ابوتراب مصطفی.
گفتگوهای ایران و اروپا درباره برنامه‌های اتمی دولت ایران در کمیسیون راهبری که وظیفه هماهنگی و ارزیابی کار سه کمیسیون اتمی اقتصادی و سیاسی را به عهده دارد، روز چهارشنبه این هفته در پاریس بدون دست یافتن به نتیجه‌ای پایان یافت. قرار است طرفین ظرف چند هفته دیگر این گفتگوها را از سر گیرند. در هفته اول ماه مارس گفتگوهای دو طرف در ژنو نتیجه‌ای نداد و وعده داده شده بود که کمیسیون راهبری در پاریس پیشرفت مذاکرات را ارزیابی کنه و در مورد ادامه یا قطع آن تصمیم بگیره، که اکنون این مذاکرات هم بی نتیجه مانده. در برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها کوشش می‌کنیم وضعیت کنونی پرونده برنامه‌های اتمی ایران را در حد امکان بررسی کنیم. آقایان هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا، مهران براتی استاد دانشگاه در آلمان و منصور نراقی کارشناس و استاد فیزیک اتمی در آلمان دعوت ما را به شرکت در این برنامه پذیرفتند. با سپاس از آقایان، نخستین پرسش هم این است که آیا کسی در این میان وقت‌کشی می‌کند؟ ایرانیان می‌گویند که اصرار دارند هر چه زودتر به نتیجه برسند. پس چرا نتیجه‌ای به دست نمیاد؟ کدام یکی از آقایان شروع می‌کنید؟ آقای امیراحمدی؟
وقت‌کشی رو البته دارن آمریکایی‌ها می‌کنند. نه ایران داره می‌کنه، نه اروپا. هم اروپا و هم ایران از مدت‌ها خواستند که به سرعت این جریان تموم بشه و یه نتیجه بهش برسه. متأسفانه پشت پرده آمریکایی‌ها هستن. فشار روی اروپا دارن. بنابراین بله، من فکر میکنم یه نیرویی داره اینجا کارشکنی میکنه، داره وقت‌کشی میکنه و اون نیرو پشت پرده امریکاست.
آقای مهران براتی، الان گیر مذاکرات کجاست؟ آیا مسئله تنها بر سر ادامه غنی‌سازی یا توقف دائمی است اونطوری که در رسانه ها گفته میشه؟
بله، اگه اجازه بدید نسبت به صحبت جناب دکتر امیراحمدی من یه مسئله رو اضافه بکنم. و من فکر میکنم که این وقت‌کشی فقط از طرف امریکا نیست. حدس من بر این هست که ایران تصمیم داره تا آستانه دسترسی به ساخت بمب اتمی به پیش بره و اون وقت فعالیت‌های خودش رو اونجا متوقف کنه. برای این مسئله هم دلیل کافی وجود داره برای ایران. از زمانی که ایران در محور شرارت قرار گرفته، آمریکا در همسایگی مستقیم در افغانستان، در عراق، در عربستان قرار گرفته، اسرائیل صاحب بمب اتمی است، پاکستان صاحب بمب اتمی است و مسئله تغییر رژیم در ایران مطرح شده، برای ایران رسیدن به یک مرحله‌ای که یه نیروی از خارج نتونه برنامه تغییر رژیم رو به پیش ببره، فکر می‌کنم یه مسئله حیاتیه. و همین دلیل هم کار غیرقانونی ایران انجام نمیده، حتی اگر برنامه غنی‌سازی خودش رو به پیش ببره. اون چی که مورد صحبت هست در اینجا، ایران میخواد خودش رو مصون بکنه. دلیل کافی هم برای این مسئله داره و اون مسئله است که امریکا به عراق حمله کرده ولی به کره شمالی حمله نکرده. کره شمالی صاحب بمب اتمی بوده، عراق صاحب بمبی نبوده. این کار اینجا گرفته، اونجا نشده. بنابراین به لحاظ امنیتی برای حفظ نظام خودش دلیل کافی داشته. به لحاظ حقوق بین الملل حق با ایرانه، منتها به ایران هم فهمونده شده که منطقه خاورمیانه یه منطقه ای نیست که منطقه دو قطبی بشه، یه قطبش اسرائیل باشه یه قطبش ایران. این جریان اتمی میتونه سرایت پیدا بکنه، عربستان سعودی صاحب بمب اتمی بخواد بشه، کشورهای دیگر، و این دیگر قابل کنترل برای هیچ جای دنیا نخواهد بود. بنابراین ایران هم میخواد از این موقعیت استفاده بکنه و وقت کشی میکنه، نه برای اینکه بمب اتمی بسازه، بلکه همونطور که اول خدمتون عرض کردم به شرایط لازم برای دستیابی به این تکنولوژی ساخت بمب اتمی دسترسی پیدا کنه.
هیئت ایرانی میگوید که در مذاکره با اروپایی ها پیشنهادهایی درباره اندازه و زمانبندی غنیسازی اورانیوم ارائه داده است. خبرگزاری فارس که مذاکرات مربوط به پرونده اتمی را با علاقمندی تعقیب میکند، از قول یک دیپلمات غربی نوشت که نمایندگان دولت ایران درخواست کردند که به آنها اجازه داده شود تا حداقل از یک واحد سانتریفوژ استفاده کنند. با توجه به تأکیدهایی که بلندپایگان دولت ایران به کرات درباره ضرورت حفظ چرخه سوخت اتمی کرده اند. از آقای منصور نراقی میپرسم آیا حفظ یک یا چند واحد یا چند ده واحد سانتریفوژ میتواند این خواسته یعنی حفظ چرخه سوخت اتمی رو تامین کنه؟
باید دید این واحدی که اینها منظورشون هست چقدره. از یک سیلندر سانتریفوژ وقتی که ماده خارج میشه که در حقیقت ماده گازی اورانیوم هکسافلورید هست، درصد غنی شدن از 0.7 به 1% میرسه. یعنی در حقیقت یک آبشاری شامل 10 مرحله پشت سر هم میتونه اورانیوم رو از 0.71 که درصد طبیعی اون هست به حدود 2.5 تا 3.5% برسونه. و این اون مقداریه که مثلا برای راکتورهای اتمی که برق ازشون باید تولید بشه لازم هست. یک آبشار در متد و یا روش غنی کردن سانتریفوژ بیش از 10 مرحله نیست. یعنی در 10 سیلندر سانتریفوژ معمولا اون 2.5% تا 3% رسیده میشه. منتها مقداری که تولید شده اورانیوم غنی شدن کمه. این احتیاج به
کمه یعنی چی؟ یعنی در حد میلی گرم، گرم یا کیلو؟
حدود گرمه، بله. یعنی در حقیقت احتیاج به صدها و شاید هزارها این خیابون یا آبشارهای سانتریفوژ هست تا به مقدار کافی اورانیوم غنی شده 2.5 تا 3.5% تولید بشه. چون کار یه راکتور حدود 100-150 تن اورانیوم غنی شده است، بعد این کار باید 500-600 تن اورانیوم به کار گرفته بشه. روی همین علت بستگی اولا به این داره که این واحد چقدر، دوم این که اینا چقدر اورانیوم غنی شده لازم دارن، و سوم این که بستگی داره این تکنولوژی اینا چقدر پیشرفته است، آیا به مواد مساله خوب تکنیکی دسترسی دارن و یک واحد از دید اینها چقدر هست.
خب حالا اگر این تعداد سانتریفوژ برای تأمین چرخه سوخت کافی نباشد، آیا میتواند در ادامه تحقیقات برای دستیافتن به تکنولوژی ساختن سلاح هسته‌ای به کار برود؟
مشکل، برای اینکه در مواد به اصطلاح ترکیبای هسته‌ای برای بمب‌های اتمی ترکیب غنی شدن باید خیلی بالاتر باشه. البته خب مقداری که در بمب اتمی به کار برده میشه به مراتب کمتر از مقداری که
نه منظورم مقدار نیست، منظورم خود تکنولوژیه، یعنی دانستن این فن برای دستیافتن به این تکنولوژی.
بله، البته امروز این متدای تکنولوژی شناخته شده است تقریبا، تنها این نیست، تکنولوژی های دیفوزیون هست، بعد اشعه لیزر باش کار میکنن، میتونن غنی بکنن، میتونن، چون جمهوری اسلامی پول در این راه زیاد صرف میکنه و داره، میتونه متخصص هم بیاره. این رو من مسئله اونطوری نمیبینم.
آیا طرح خواسته هایی برای حفظ یک یا چند واحد سانتریفوژ به معنای آمادگی برای سازش با حفظ آبروست؟
بله، تقریبا اینجوریه. ایران الان یک کانسپتش اینه که فقط ما اجازه بدن یه پایلوت پروگرام داشته باشیم، یعنی یه برنامه آزمایشی یا بیشتر حالت نمایشی داشته باشیم. ببینید آقای براتی، خب تجزیه‌تحلیل خیلی خوبی کردن، اما تجزیه‌تحلیلش دو تا فرض داشت. یه فرضش اینه که ایران قصدش ساختن بمب هست بالاخره در یه چارچوبی. ایران خب مرتب اینو انکار کرده و هنوزم سازمان انرژی اتمی هیچ دلیلی رو نشون نداده، به هیچ مدرکی نشون نداده که ایران واقعا در اون چارچوب کار میکنه و یا حتی قصدش داره. به متاسفانه خوندن قصد کشورها ساده نیست. نکته دوم، علت این که امریکا عراق رو زد و کره شمالی رو نمیزنه لزوماً به خاطر این نیست که کره شمالی بمب داره. کشورهایی هم که یک دو تا بمب دارن رو میشه زد، اما فرضشون اینه که کره شمالی تو منطقه خاورمیانه نیست. کره شمالی هیچ ربطی به اسرائیل نداره، به هیچ ربطی به نفت نداره، هیچ ربطی به این وضعیت جیوپالیتیکسی که تو منطقه هست نداره. یعنی منطقه خاورمیانه یه منطقه‌ایه که اگر امریکا کنترل از روش رو از دست بده، در واقع کنترل روی دنیا رو از دست میده. در 25 سال 30 سال آینده اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه، بحران بزرگ نفت به وجود خواهد اومد. امریکا داره خودش رو برای اون آماده میکنه. اما اینکه ایران اگر دسترسی به سلاح اتمی پیدا کنه در طریق بیرون امتره، خب این حرف درسته، با این تفاوت که این کشورها در تحلیل نهایی بالاخره اون چی که اینا رو نجات میده بمب نیست، مردم خودشونن. شوروی این همه بمب داشت ولی دیدیم که چجوری تیک پاره شد، یعنی اینکه ملتش نمیخواست. به همین دلیل من فکر کنم که اصلا مسئله امنیت
بحث امنیت ملی به طور کلی داره دگرگون میشه. فقط مسئله داشتن بم نیست، بلکه از همه مهمتر مسئله داشتن مردمه. مشکل اونجاست و به همین دلیل هم من همیشه اعتقاد داشتم و هر جا هم که تونستم به دولت ایران گفتم که شما در دو تا جبهه نمیتونی بجنگی، هم جبهه داخل کشور هم خارج. شما باید با ملتتون صلح کنید، آشتی ملی برقرار کنید، اون وقت خواهید دید که مسئله بمبتون با امریکا 90% حل میشه. نه به خاطر اینکه امریکا بازم دوست داره شما بمب داشته باشید، بلکه جرأت نمیکنه با این صراحت و با این جسارتی که وارد میدون شده وارد شه و نذاره اروپا کارشو انجام بده. واقعا هم امریکا نذاش، یعنی چه علتی که من عرض کردم کارشکنی رو داره امریکا میکنه؟ دلیلم خیلی ساده است. ببینید، اروپا یا قبل از اینکه برن تهران با تهران یک معامله کردن، اینو ما تقریبا الان دیگه 100% میدونیم، اون موقع سری بود. معامله این بود که ایران یه شرطی گذاشت جلوشون، گفت که شما به شرطی بیایید اینجا که ما دو چیز از ما نخواهید. یکی این که نخواهید ما غنی سازی را به طور کامل و همیشه متوقف کنیم، و دوم این که شما اگر امریکا خواست ما را سازمان ملل ببره شما نذارید. اروپا هر دوی این شرط رو قبول کرد، گفت من هر دوی اینو قبول میکنم به شرط این که تو هم واقعا همکاری کنی، اون معاهده الحاقی اضافه رو مال آژانس رو امضا کنی، بعد درات رو باز کنی،
معروف به پروتکل‌های
نگاه کنه. و ایران هم این کارا رو کرد، ولی متاسفانه اروپا زد زیر قولش، و علت هم زیر قولش رو زد امریکا نذاشت.
در یک سال و نیمی که مذاکرات در جریان هست، تحولات زیادی رو در این مذاکرات شاهد بودیم، بخشیش رو الان آقای امیر احمدی اشاره کردن. آقای مهران براتی، آیا در این یک سال و نیم خواسته های جدیدی از دو طرف مطرح نشده؟
بله بله، مسئله پیوستن به سازمان تجارت جهانی مسئله بسیار تعیین کننده ای نیست. آمریکا هم با این موافقت خواهد کرد. مسئله اصلی و اساسی ایران دو چیزه. یکی این است که آمریکا یک بار برای همیشه به همراه اسرائیل اعلان کنند که مسئله تغییر رژیم دیگه در دستور کار اینها نیست. دوم این که ایران رو دخالت بدن در تمام امور منطقه‌ای. و سوم این که منافعی که ایران به خصوص در رابطه با کشورهای همسایه‌اش در افغانستان، در عراق و ترکیه داره و به خصوص در رابطه با خواستهای تجاری، کشیدن لوله نفت به هند و لوله های گاز به طرف اروپا، جلوگیری از این مسئله انجام نده. فعلا از اسلحه‌ای که امریکا استفاده میکنه اینی که در این قسمت اعمال نفوذ بکنه. و اروپایی ها هم برنامه شون تا اونجا که من اطلاع دارم این هست که اگر ایران برنامه غنی‌سازی رو کاملا متوقف نکنه، اینها احتمالا با این که با 1-2-3 سانتریفوژ غنی‌سازی بکنن مخالفتی نخواهند کرد. ولی چون 20 سال ایران بدون هیچ دلیلی برنامه اتمی خودش رو مخفی کرده بوده، این بدبینی نسبت به ایران وجود داره و امکان کنترل هم 100% نیست. بنابراین ایران باید تکلیف خودش رو با خودش و دنیا روشن بکنه. یه طرف روشن کردنش این است که اصلا طرف مذاکره‌ای برای دنیا باشه. معلوم نیست مرکز تصمیم گیری و قدرت در ایران کجاست.
وقتی که پیشنهاد ارائه مشوق‌های اقتصادی در مقابل توقف برنامه‌های اتمی به ایران مطرح شد، مقامات ایرانی گفتند که این پیشنهادها ناچیز، ارزش بحث نداره و حتی به سخره گرفتند. ولی امروز میگویند که اگر امتیازهای کلان اقتصادی و سیاسی داده شود میتوان جدیتر مذاکره کرد. الان آقای براتی هم قدری اشاره کردند. آقای امیر احمدی، آیا وارد مرحله چانه‌زنی شدیم و این چانه‌زنی دامنش تا کجاست و تا چه حد میتونه موفق بشه؟
متاسفانه رفتار ایران از 25-26 سال گذشته همیشه نشون داده که اینقدر چونه میزنه و اینقدر پافشاری میکنه و اینقدر بخت‌کشی میکنه برای گرفتن حقش که بالاخره به یه جایی میرسه که همه چی رو میده. داستان گروگان‌ها رو یادتونه، داستان جنگ با عراق رو یادتونه. متاسفانه این هم یک داستان دیگه، یه تراژدی دیگه خواهد بود. من ترسم از اینه که واقعا هرچی هم بیشتر چونه بزنه الان کمتر بگیره، یعنی کادر به یه جایی میرسه که چیز مهمی دیگه ممکنه به ایران ندن. یعنی بزرگترین اشتباهی رو که ایران کرد، و من اینو با آقای خرازی گفتم، اینا هم روی همینجا از رادیو هم میگم که همه دنیا و ایران بشنفن، با آقای ظریف سفیر گفتم و هر کس که تونستم گفتم که شما با اروپایی ها وارد میدون مذاکره بدون حضور امریکا نشید. این اشتباه است. اروپا در تحلیل نهایی هیچ وقت نتونسته بحران‌های بزرگ جهانی رو به تنهایی جدا از امریکا حل کنه. ما در مسئله بوسنیا دیدیم، در مسئله عراق دیدیم، جاهای دیگه دیدیم، رفتن مشکلی رو که با اروپا نداشتن مشکل کردن. مثلا ایران با اروپا مشکلی سر این جریان نداشت، مشکلش همیشه امریکا بوده. متاسفانه رهبری ایران، شخص آقای خامنه‌ای، مشخص بذار اسم ببرم، چون نمیخواد با امریکا حرف میزنه، به جای اینکه از در وارد بشه از دریچه وارد میشه و منافع ملی کشور رو به خطر میندازه. یک دلیلی که ایران تمام این غنی‌سازی رو مخفی کرد که آقای براتیکو بیدلیل کرد و به درستی هم بیدلیل کرد، برای چی بود؟ برای اینکه با امریکا مشکل داشت، برای اینکه ایران فکر میکرد که اگر بخواد غنی‌سازی رو روشن انجام بده امریکا جلوش میگیره، که البته هم میگرفت. به همین دلیلم چون با امریکا مشکل داشت غنی‌سازی رو زیرزمینی کرد، و چون زیرزمینی کرد این مشکلات رو ایجاد کرد. بنابراین من میخوام بگم که بزرگترین شرطی که ایران باید بذاره در مقابل اینکه غنی سازی نکنه این نیست که پول زیادی بخواد و اقتصاد زیادی بخواد، بلکه بخواد امریکا وارد این مذاکره مستقیما باش بشه و بعد امریکا زیر هر سندی رو که باید امضا بشه امضا کنه.
همان گونه که آقایان هم اشاره کردند، امریکا نقش اساسی در مذاکرات مربوط به برنامه‌های اتمی ایران را بازی می‌کند. پیش از مذاکرات ژنو حدود 20 روز پیش مقامات آمریکایی اظهار خوشبختی کردند که اروپایی‌ها پذیرفتند که تنها درباره مسائل اتمی با ایران مذاکره نکنند، بلکه مسائل مربوط به تروریسم، صلح خاورمیانه و دموکراسی در ایران را نیز مطرح کنند. آقای براتی، در چنین شرایطی چقدر احتمال دارد که مذاکرات ایران و اروپا به نتیجه برسد؟
درست روی همین شرط و شروطی که اروپایی‌ها با ایران مذاکره می‌کنند، این بحث پیش آمده که احتمالاً نباید رفرم‌های بزرگ رو احزاب بزرگ آزادی‌خواه و طرفدار اصلاحات انجام بدن، و همین دلیل هم همین نظام میتونه چنانچه مرکزیتی پیدا بکنه، چنانچه مرکز قدرت تصمیم‌گیری پیدا بکنه، دست به سری از رفرم‌هایی بزنه که این در شرایط کنونی برای اروپا کافی باشه. اروپایی‌ها دنبال این نیستن الان که دموکراسی انتخاباتی، حقوق بشر به طور کامل در ایران رعایت بشه. الان در جلسات مختلف در یه چند جایی بود از خود من سوال میکرد، از دیگران سوال میکردن که این آقای یوشکا فیشر معلوم نیست وزیر خارجه آلمانه یا ایشون وزیر خارجه ایرانه. ایشون به عنوان یکی از افراد مؤثر دنبال این هست که بخصوص در رابطه با مسئله حقوق بشر و امور دموکراسی در ایران یه حدی رعایت بشه که امیدی در دنیای غرب به وجود بیاد که تغییر رژیم در ایران لازم نیست، به خصوص با توان مردم، جوانان و زنان، همونطور که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، بدون دخالت خارج اون تغییرات خود به خود به پیش بیاد انجام بگیره. در این میان هم رژیم به صورت از این فشار بین‌المللی که به وجود اومده بفهمه که شرایط موجود قابل ادامه نیست.
و آخرین پرسشم رو از آقای امیر احمدی مطرح میکنم. خواهش میکنم به کوتاهی جواب بدن که در چنین شرایطی که الان شما و آقای براتی توضیح دادید، چرا پس نمایندگان دولت ایران به شکست مذاکرات اعتراف نمی کنن؟
دو دلیل داره. یکی اینکه شخصیه، یعنی یه عده آدم های دست دوم و سوم وارد این مذاکره هن که اونا هم از داخل کشور تحت فشار هن و اینا میخوان به هر قیمتی شده، و منظورم واقعا به هر قیمتیه شده، این مذاکرات رو به یک جای برسونن که بعد وقتی که تهران برمیگردن مردم به دولت مخصوصا به آقای خامنه‌ای و امثالهم هم بگن که ببین ما بالاخره این کار رو به یک جای رسوندیم. مشکل دیگه به نظر من اینه که ایران میدونه که اگه مذاکره رو قطع بکنه اون وقت دیگه هیچ امیدی جز سیاه و سفید نیست. یعنی ایران باید یا شرایط رو بپذیره یا باید مشکلات نپذیرفتن این شرایط رو که ممکنه به سازمان ملل رفتن باشه، حتی جنگ باشه.
این وضع کجدار مریض رو تا کی میشود ادامه داد آقای امیر احمدی؟
به نظر من مدت ها پیش باید قطعش کرد. الان هر چی بیشتر ادامه پیدا کنه به ضرر منافع ملی ایرانه. دولت ایران الان داره مذاکره رو میکنه که میدونه هیچ نتیجه‌ای نداره. باید آدمای دست اول وارد این میدون بشن. اون یک سر مذاکره میشن توی پاریس نشستن، اینا هم طرف اروپا دست دوم سومن، هم طرف ایران دست دوم سومن. حالا طرف ایران متاسفانه دست دوم بودنش اینجوریه که اینا حتی اگه تصمیمی هم بگیرن نمیشه اطمینان کرد که چقدر جلو میره. طرف اروپا ذره باز بهتره. بنابراین به نظر من این مذاکرات به این شکلی که الان هستش هیچ نتیجه نخواهد داشت. ایران داره بی جهت وقت خودش رو میگیره و چونه میزنه. باید این مذاکرات اینجا قطع بشه، بخواد مستقیما شفاف و از طریق مهمترین فرد تو ایران، شخص آقای خامنه ای، بره یه سخنرانی بکنه بگه که جریانی که ما با اروپا داشتیم به یه نتیجه نرسیده، سر ما کلا گذاشتن، حالا هر جوری میخواد حرفشو بزنه. ما حاضریم الان با امریکا وارد این میدون بشیم و جز این راه دیگه ای نداریم.
شنوندگان گرامی، برنامه امشب زمینه‌ها و زمانه‌ها در اینجا به پایان میرسد. با سپاس از آقایان هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا، مهران براتی استاد دانشگاه در آلمان و منصور نراقی استاد فیزیک اتمی در آلمان.